به نام قادر متعال. و با سلام بر شما جوانان ارجمند، با دومین قسمت از رمان خنجر ونیزی اثر والتر جینی در خدمتتان هستیم.
در یه قسمت نخست این گونه برایتان گفتیم که دانکن برت سروان نیروی دریایی انگلستان بود. او یک شب از خانه پدر نامزده خود باز میگشت که در خیابان بکسویل منظره قتلی توجه او را جلب کرد. برت جلو رفت و جورج فنتان یعنی برادر نامزده خود را بر سر جسد زنی دید و دسته خنجری را در دست جورج تشخیص داد. اما جورج با دیدن برت پا به فرار نهاد. برت چند قدم جلوتر رفت تا ببیند آیا آن زن هنوز زنده است یا نه، ولی در قلب او به جای تپش تیغی خنجری ونیزی را دید و به یاد آورد که آن خنجر را قبلا بر دیوار اتاق جورج دیده است. همان موقع زنی به آنجا آمد و خود را دکتر فیونا جرالد نامید. او در واقع قصد دزدی داشت اما برت مانع او شد. فیونا برای انتقام پلیس را خبر کرد و برت را قاتل و سارق معرفی نمود. با همینها برت موفق شد بیگناهی خود را ثابت کند. از طرف دیگر جورج داشت فرار میکرد که مردم به او زمین شدند و به تعقیب او پرداختند. جورج برای از بین بردن هر گونه نشانی دسته خنجر را به طرفی پرتاب کرد. دسته خنجر نهایتاً توسط پلیس زمینه پرونده جورج شد. سپس جورج به فکرش رسید که لندن را ترک کند. به ایستگاه قطار رفت و برای ساعت 12 شب بلیتی به مقصد منچستر تهیه کرد. و اینک دنباله ی داستان را بشنوید.
قطار ساعت 12 در ایستگاه متوقف شد. جورج دیگر با آزادی فاصله ای نداشت. نگاهی به تابلو انداخت و کوپه خالی را برگزید. با همه اینها غیر از جورج یک دهقان یورکشایری نیز در آن کوپه نشسته بود. دهقان پیر او را از میان چشمهای نیمه باز و خواب‌آلودش دید. به محض اینکه قطار به راه افتاد جورج بارانی خیس خود را بیرون آورد و دهقان پیر برای دقایقی لباسهای فاخر او را برانداز کرد. ظاهراً به فکرش رسیده بود سر صحبت را با جورج باز کند.
مثل این که از شب نشینی تشریف میارین، اینطور نیست؟
بله همینطوره.
وقتی من اینجور سرگرمی رو نباز تا این ساعت طول بکشه و
فکر میکنم از اون آدم یک بار حرف میشه.
تو چیزی گفتیم؟ مثل این که حرفمو تایید کردیم. میدونستم با من موافقی، ولی خب گاهی اوقات آدم توی معذورت میمونه.
شاید همینطور باشه که شما میگین. موافقم.
بله تو لندن هر کس هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. بستشو بخوای ما جاید دوست داریم که آروم نباشه، هرچی شلوغ‌تر باشه بهتر. راستی از سینما صحبت کنی، سینما خوب چیزی و من این دفعه نتونستم سینما برم، اصلا وقت ندارم. تو لندن کار واجبی داشتم که انجام دادم.
آره همینطوری که شما میگی.
میخوام سیگار بکشم. دود سیگار که اذیتتون نمیکنه؟ میکنه.
نه راحت باشین شما آزادی.
پس لابود برای تو نمیاد از سیگارمون یکی هم دودو کنین. برمونین قبول نداره. برمونین.
نه نمیخوام.
همینطور که الان به تو گفتم اومدم دندن به کار داشتم که مخصوص بعد نیست از اول تا آخرشو برای تعریف بکنم.
خب نه یعنی چی بگم، من هر طور مایلی.
شما یه خودم که بیمیل هستین، اعتماد میدم مریض باشین. من تجربه هم خیلی زیاده با خیلی. 100% شما سرما خوردین.
با این حرفت خیلی موافقم، شاید مریض باشم.
این بطلو که دورم پیچیده میدم به تو به نزود حسابی گرد میکنم، به این که از تجربه هم بهت یاد میدم، هر چی باشه به دردت میکنه. یادت باشه هر وقت خواستی به مسافرت با این لباس مجلسی بیرون نیایی، اگر من سرما میخور میچایی.
خیلی ممنون از این که رو انداز بندادی. حالا بذار کنی بخوابم.
بخواب بخواب، در خیلی احتیاج به تجربه داری. بخواب بخواب.
خشک سبب شد که حال بحرانی و تبالود جورج تا حدی تسکین یابد. او سعی کرد خود را به خواب بزند و با آنکه خسته بود اما نمی توانست بخوابد. فکر زنی که قصد خواستگاری از او را داشت و ساعتی پیش با جسد او روبرو شده بود جورج را رها نمی کرد. به علاوه گاهی فکر بریت می افتاد که او را در آن لحظه بحرانی غافلگیر کرده بود و نیز گاهی به یاد فرار از کوچه های مه‌آلود و تاریک و جمعیت خشمگین می افتاد. جورج کم کم به خواب رفت اما تا صبح دچار کابوس می شد. سرانجام شب با دلهره های فراوانش به پایان رسید. وقتی سپیده دمید و خورشید نور خود را بر پنجره های قطار تاباند، اندیشه هایی در ذهن جورج جوشید. او با خود گفت:
برای چه از لندن گریختم؟ دانکن برد تنها کسی است که مرا دید. از ناحیه او خطری تهدیدم نمی کند. مسلما دانکن به من خیانت نخواهد کرد. از طرف دیگر آنهایی که مرا تعقیب می کردند حتی اسمم را نیز نمی دانستند. پس من از چه می ترسم و برای چه بدین شکل می گریزم؟ ممکن است غیبت من توهماتی را که درباره‌ام وجود دارد شدت بخشد. مسلما نباید لندن را ترک کنم. باغستان وور پناهگاه مطمئنی برای من به حساب میاد. پس فرار من حماقت بزرگی است. آیا می توانم بار دیگر به لندن مراجعه کنم و به همه چیز خاتمه بخشم؟ قطارهای سری و سری وجود دارد که امروز منچستر را به قصد لندن ترک خواهد کرد. بنابراین من می توانم ظهر در لندن باشم. اگر هم کسی درباره غیبتم سوال کند خیلی ساده می توانم دلایلی را ارائه دهم، زیرا نظیر این مسافرت های کوتاه را قبلا هم تجربه کردم. در هر حال وقتی به منچستر برسم روزنامه های صبح را خواهم خواند و از چگونگی واقع اطلاع خواهم یافت. بدون شک بقایای شب قبل را همه روزنامه ها منتشر می کنند. جورج در همین افکار بود که صدای تام، یعنی همان دهقان یورک شایری، او را به خود آورد.
آقا بشین بشین، از این به منچستر نزدیک میشین.
بله بلاخره رسیدیم.
اصلا تونستی بخوابی؟ نه تو به دردت خور؟
واقعا ازتون متشکرم. بفرمایید تو.
خواهش میکنم، من تجربم زیاده. نگاه قیافت که کردم فهمیدم که مشکل داریم. اگه پتو رو بهت نمیدادم تا صبح نمیتونستی بخوابی.
اگه شما این همه محبت در حق منو میکردین واقعا معلوم نبود چی به سرم میاد. واقعا ازتون متشکرم.
میشه واسه تو یه تجربه که هر وقت میخوای بیای مسافرت لباس گرم برداری.
ببینم تا ایسکا خیلی مونده؟
خیلی چشات همین الان برسیم. من میتونیم همینجا با هم خدافزی بکنیم.
از اینکه به شما همسفر شدم خوشحالم.
هر کس با من هم سفر بشه خوشحاله. برای که تجربه هم زیاده. آخری نصیحت هم بهت اینه که دنبال مطالعه با یادگیری برو، به دنیای اطراف دن بیشتر توجه کن بسر جون. خداحافظ.
خداحافظ.
بارانیش را پوشید، در ایستگاه پیاده شد و در خیابان‌های شهر صنعتی منچستر شروع به راه رفتن کرد. ساعت 6 بامداد بود. روزنامه‌ای خرید و به محض اینکه چشمش به عنوان برجسته آن افتاد، خون در رگ‌هایش یخ زد. در روزنامه چاپ شده بود: جنایتی وحشتناک و توقیف یک افسر نیروی دریایی. جورج در حین مطالعه این سطور احساس کرد که بر اساس یک اشتباه دانکن برت توقیف شده است. در همان اسنا به فکر فرو رفت که اگر دانکن برت به خاطر نجات خودش آنچه را درباره آن قتل می‌داند به پلیس بگوید، وضع نامساعدی پیش خواهد آمد. مطالعه قسمت‌های دیگر خبر که با آب و تاب تمام بیان شده بود، قوقایی را در درون او برانگیخت. بررسی اخبار روزنامه آنچنان که او گمان می‌کرد گرهی از عقده کارش نگشود، بلکه دیگر از همه چیز می‌ترسید. روزنامه را به دور انداخت و پی برد که اقامتش در لندن نوعی بی‌احتیاطی غیرقابل جبران است و بدان می‌ماند که با دست‌های خودش طناب دار را به گردنش بیاویزد. بنابراین مصلحت در آن بود که بلادرنگ از همه امکاناتی که در میان بود استفاده کند. در ساعت 9 داخل رستورانی رفت. تقریبا 12 ساعت می شد که چیزی نخورده بود. بلافاصله دستور غذا داد.
با اشتهای کامل آن را خورد. سپس اندیشه‌های او پرواز گرفتند. از خودش پرسید: بعد از این چه باید بکنم؟ بهتر است تغییر لباس بدم تا هیچ کس مرا نشناسد. جورج قسمت اعظم آن روز را مشغول پرسه زدن بود. پس از تردید بسیار داخل مغازه رفت و از فروشنده قیمت لباس‌های گران قیمتی را که به تن داشت پرسید. فروشنده در جوابش گفت: من لباس گران قیمت نمی فروشم. بازار خوبی ندارد. کارگرهای منچستر لباسهای معمولی را بهتر می خرند. جورج برای فروشنده توضیح داد که می خواهد لباسهایش را با یک دست لباس معمولی عوض کند. بهانه جورج بود که از رنگ لباسهای خودش خسته شده است. فروشنده پیشنهاد جورج را پذیرفت و یک دست لباس معمولی در اختیار او نهاد. جورج لباس را پوشید و از مغازه بیرون آمد. فروشنده از طرفی به سودی که برده بود میاندیشید و جورج از طرف دیگر به خاطر تدبیر مخصوصی که به کار برده بود خوشنود نشان میداد.
در آن ساعت روزنامه های عصر منتشر شده بودند. جورج روزنامه ای خرید و ستون اخبار را نگاه کرد. تیتر صفحه اول با حروف برجسته ای به شرح زیر بود: قتل در خیابان بکسویل، قاتل موفق به فرار شد. قلب جورج با دلهره می تپید و خبر را با پریشانی خیال دنبال می کرد. ناگهان دریافت افسر نیروی دریایی آزاد شد و نیز قاتل شخص دیگری است. آنگاه خبر مربوطه به کشف دسته خنجر به سان خارتیزی در قلبش خلید. جورج با شگفتی بیش از حد خبر عزیمت خودش به منچستر را نیز مطالعه کرد. در پایان خبر هیئت و قیافه قاتل به این نحو مشخص شده بود: موهای قهوه‌ای تیره، چشم‌های قهوه‌ای، رنگ صورت تیره، قد تقریبا 1.70 متر، سن 30 سال، که لباس مجلسی در بر دارد، بارانی پوشیده است، کفش برقی هم به پا دارد.
جورج احساس کرد که دیگر نمیتواند صبر کند. نگاه نومیدانش را به اطراف دوخت. انتظار داشت که علی‌رغم تغییرات ظاهری که در وضعش داده بود، ناگهان در برابر خود پلیسی را ببیند که در پی دستگیر کردن اوست. در چنین شرایط دغدغه‌آوری چاره‌ای جز این ندید که بدون تأمل منچستر را ترک کند. اما برای او دیگر پولی نمانده بود، پس پیاده به راه افتاد. کم کم نزدیک دهکده رایلستون رسید. دیگر یارای آن نداشت که به سفر خود ادامه دهد. تصمیم گرفت شب را همانجا بگذراند. در روشنایی رنگ پریده ما انبار کاهی را که در اطراف دهکده بود تشخیص داد. برخاست تا خود را به دانجا رساند. دیگر رمقی برایش نمانده بود که از کاه و علف بستری برای خویش ترتیب دهد. بر زمین نشست و آهسته آهسته به خواب رفت. جورج دو روز تمام در حالت اغما به سر برد. وقتی چشمانش را گشود خود را در اتاق ناشناس یافت. در همان لحظاتی که غرق در شگفتی بود پیرزنی را دید که به تخت خوابش نزدیک می‌شد.
کجا؟
بهوش اومدی چه جاله ابتتاه خدا خیلی رم کرد
کجا هستم؟ شما کی هستی؟
دیگه حالت خوب شده فکر میکردم که دیگه هیچ وقت بهوش نیاد.
آخ من کجا هستم؟ اینجا چه خبره؟
نه هیچ حرف نشد، اصلا حرف نشد، خسته میشید. این فلجون جوشونده رو بخورین، بازم سعی کنین کمی بخوابین، خواب براتون خیلی خوبه.
آخه من چجوری اومدم اینجا؟
نگران نباشین، ارباب که برگرده همه چیزو برات تعریف میکنه، تو هیچ نگران نباش. بیا مادر، بیا اینو بخور بخواب، باید حال خوب خوب باشه. بخور دیگه، بیا بخورش.
جورج محتویت فنجان را نوشید، نفس آرامی کشید و چشمای خود را بست. چند ساعت بعد بار دیگر بیدار شد. چهره آشنایی را در اتاق دید. تام، همان دهقان پیری که آن شب با جورج از لندن به منچستر آمده بود، داشت در اتاق قدم می‌زد.
کجا هستم؟ شما رو دوباره میبینم.
به نظرم حالتون سرجی اومده باشید. یعنی شدیجه تفریق خوشگذرونیه. از اولش هم گفتم که چی کار باس بکنیم، یه کار فنی پیدا کن. اگر چه برات ممکنه سخت بشه، ولی در عوض میتونی از این سرگردونی راحت بشید.
ولی نگفتی من چجوری اومدم اینجا؟
ما وقتی تو منچستر از شما جدا شدیم گمون میکردیم که هیچ وقت شما رو نمیبینیم، ولی بعد از دو روز شما رو تو مزرعه خودمون دیدیم. رو زمین دراز به دراز افتاده بودی. درسته که لباساتون عوض کرده بودیم، ولی فورا شناختمتون. تجربه. به نظرم رسید که خسته شده باشیم. حالتون طوری بود که فهمیدیم تب داریم، مثل که خیلی تجربه یا. اما همه کمی نیست، هر با ویلکی و مستخدممون جیم هم شما رو دیدن. وقت من به جیم گفتم شما رو کول کنیم بیاری اینجا، درسایی لازم هم به جیم دادم، میدونه که باز با کسی حرف نزنه، چیز نگه.
من که اونجا خوابیده بودم چیزی هم میگفتن؟
ای بچه جو ماله، شما تا دلتون میخواد از همه رنگش حرف زدین. همه رنگش، اول از اون زنی که میخواستی ازش خواستگاری کنی، بعدش هم به خودی داد میزدی آدم کش آدم کش. درست آدم ایست، ولی مثل که شما از خنجر به نیزم صحبت میکردی.
خب دیگه چی میگفتم؟
از جون میگفتی؟ از جون میگفتین که باید فرار کنیم. هم چیزایی وقت اونقدر میجنبیدی و عجله به خرج میدادی که ما ستایی من و عربابیلکی و مستخدمون جیم زورکی شما رو سر جاتون میشوندیم.
خدای من پس رسوا شدم، چه بد.
بخواب بچه شما، بخواب. بعد از این هم اینجور کار رو نکنیم. ما مردم نیستیم که شما رو لو بدیم، ما تجربه هامون زیاده. فرق میکنه شما یه پسر دیگه ما باشی، فرق میکنه.
ممنون، شما خیلی لطف داری.
بخواب پسر جون، بخواب، نراحت نباش. بکنه اینجا منزل خودته. در میزنم حتما اون سخت اون جیمه. شما آسوده باش، بخواب. من میرم در وام میکنم، مردش هم شما رو درنا میزنم تا بتونی راحت بخوابی. ما از اینجور چیزا زیاد دیدیم و تجربه همون زیاده، خیلی زیاده.
تام رفت و در را باز کرد و جیم را همراه با مأمور پلیس در آنجا دید. پلیس بدون آنکه لحظه ای را هدر بدهد تام را کنار زد و با صدای بلند گفت: جو فنتون، من شما را به نام قانون و به خاطر قتل هریت استاپلس توقیف می کنم. پلیس بعد از گفتن این حرف به دست جورج دستبند زد و او را با خود برد. از طرف دیگر دانکن بریت بعد از آزادی به باغستان وور و نزد نامزد خود مابل فنتان رفت. آنگاه هر دو به قدم زدن در باغستان پرداختند.
یاران همدلان، چه شنیدید به دومین قسمت از رمان خنجر ونیزی اثر والتر جینی اختصاص داشت. ادامه این رمان را طی برنامه‌های آتی با شما همراه می‌شویم. آرزوی توفیق و سربلندی شما را داریم. خدا یار و نگهدار.
امروز اگه پولو از زد نگیرم خودم پولت میکنم. شنافتی؟ به من میگم به روز وصول. هیچ چکی نیست که دست من بیفته و نق نشه.
سلام. پیدارم منزل نیست آقای محترم، چرا باور نمی کنی؟
من ها چقدر بعد یعنی من بنده خوب خدمت شما عرض کرده بودم که قرار امرو واسه نقد کردن، یعنی امر خیر مزاحمشون بشین. راستش من خیلی جوان خوب و مؤدبی هم دیگه، حالا نشون نمیده ولی خیلی مؤدبم، دیپلم ردی هم اما شغل آزاد دارم.
من که از حرفای شما سر در نمیارم.
نه بندین سر در میارین.
خواهی که نیاری به سر خیش زیان را، از گفته ناخوب نگه دار زبان را.
بشینه کنارم، ز عشقت بیقرارم، ز عشقت بیقرارم، خدا من رو از کنارم، خدا من رو از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. Can I?